دوستان عزیز، من میخوام امروز از لوقا باب 1 آیات 67 تا 88 رو براتون بخونم و بعد در موردش درسی بدم و امیدوارم که این باعث برکت باشه. آیه 67 باب 1 انجیل لوقا. به پدرش زکریا، یعنی پدر یحیای تعمید دهنده، زکریا از روح القدس پر شده نبوت نموده گفت: خداوند خدای اسرائیل متبارک باد، زیرا از قوم خود دیدار نموده برای ایشان فدیه‌ای قرار داد و شاخ نجاتی برای ما برافراشت در خانه بنده خود داوود، چنانچه به زبان مقدسین گفت که از بدو عالم انبیای او می بودند، رهایی از دشمنان ما و از دست آنانی که از ما نفرت دارند، تا رحمت را بر پدران ما به جا آرد و عهد مقدس خود را به یاد آورد، سوگندی که برای پدر ما ابراهیم یاد کرد که ما را فیض عطا فرماید تا از دست دشمنان خود رهایی یافته او را بی ترس عبادت کنیم، در حضور او به قدوسیت و عدالت در تمامی روزهای عمر خود. و تو ای طفل، نبی حضرت اعلی خوانده خواهی شد، زیرا پیش روی خداوند خواهی رفت تا راه‌های او را مهیا سازی، تا قوم او را شناخت به نجات دهی در آمرزش گناهان ایشان، به دل پر رحمت خدای ما که به آن سپیده از عالم اعلی از ما ملاقات نمود، تا ساکنان در تاریکی و سایه مرگ را نور دهد و پاهای ما را به طریق سلامتی هدایت نماید. پس طفل رشد کرده در روح قوی می گشت و تا روز ظهور خود برای اسرائیل در بیابان به سر می برد. آمین. دعا داریم که کلام خدا در ما کاشته بشه و مثل بذری در ما رشد بکنه برای جلال خداوند، برای نجات شما و برای رشد ایمانداران در مسیح. دوستان عزیز، میخواییم در مورد این سرود زکریا صحبت بکنیم. تا حالا دیدیم که چگونه خداوند وعده داد که یحیای تعمید دهنده به دنیا خواهد آمد به طور معجزه آسایی و دهان پدرش یعنی زکریا به خاطر نافرمانی یا بی ایمانیش لال شد، ولی بعد از اینکه ایمان آورد و بعد از اینکه اعلام کرد که نام پسرش همان هستش که اون فرشته گفت، زبانش باز شد و این سرود رو خوند. سرود پرستش دیگری در این آیات رو ما میخواییم حالا توجه کنیم و نظر ما رو جلب کرده. امروز سرودهای دیگه رو ما در این باب خوندیم. ما شکرگزاری مریم مادر خداوندمون رو خوندیم. حالا پس این شکرگزاری زکریا پدر یحیای تعمیددهنده رو که با هم خوندیم رو میخواییم مطالعه بکنیم. ما سرودهایی رو که برای اولین ظهور مسیح به ستایش خداوند بود رو از دهان اون باکره از خاندان داوود رو شنیدیم، یعنی مریم. حالا بیایید بشنوید که چه ستایشی از یک کشیش سال خورده سرایده شد. چند مورد هستش؟ در کل 4 مورد رو میخوام باهاتون در جریان بذارم از این آیاتی که در این انجیل میخونیم. میخوایم یاد بگیریم که این سرود زکریا چه درسهایی رو به ما میده. اول از هر چیز باید به شکرگزاری عمیق یک ایماندار یهودی در انتظار ظهور مسیحا توجه داشت. این ایماندار یهودی منتظر مسیح بود. ستایش اولین کلمه‌ای هستش دوستان که به محض اون رفع بیزبانی زکریا از دهان او جاری شده و زبانش بیرون میاد. بعد از اینکه زبان شفا پیدا میکنه، او با همان عبارتی که پولس رسول چندین رساله خودش رو با اون آغاز میکنه شروع به ستایش میکنه. متبارک باد خداوند اینجا میگه. و اینجا در آیه 68 میخونیم خداوند خدای اسرائیل متبارک باد. پولس رسول هم به همین صورت خیلی از رساله هاش شروع میکنه. در حال حاضر ما به سختی میتونیم عمق احساسات این مرد نیک رو درک کنیم. باید اگر بخوایم بفهمیم باید خودمون رو در جایگاه او تصور بکنیم. ما باید تحقق قدیمی ترین وعده در عهد عتیق، یعنی وعده یک نجات دهنده رو تصور بکنیم. اینا منتظر این نجات دهنده بودن، منتظر این بودن که این وعده‌ای که خدا داد تحقق بیابه و اینکه چگونه برکت این وعده مسیح به درگاه ما هم رسیده. ما باید با تلاش متوجه بشیم که مردم قبل از ظهور واقعی مسیح و از بین رفتن اون سایه ها، اون سمبول های روحانی، میدونین اون رسم و رسومات در عهد عتیق وقتی میخونیم اینا مثل یک سایه میبونه، هنوز اون موضوع اصلی بیرون نداده شده، برای هم مثل سایه میمونه، چیزهای سمبولی هستن، خود اصلی نیستش. و باید بدونیم که اون در عهد عتیق اون ایمانداران چه دید ضعیف و ناقصی نسبت به انجیل داشتن، با اینکه انجیل در یعنی مژده نیک و مژده رستگاری در مسیح در عهد عتیق داریم و اونها با ایمان به اون وعده‌ای که خدا داد اونها رستگار شدن و نجات پیدا کردن و آمرزیده شدن. اما بعد بدونیم که این دیدشون ضعیف بود، ناقص بود و اون وقت شاید بتونیم تصوری از احساسات زکریا داشته باشیم که اینجا داره فریاد میزنه، اینجا داره خدا رو میسرایه، میگه خداوند خدای اسرائیل متبارک باد میگه. پس ببینین چقدر خوشحال شد الان فهمیده که خداوند نجات دهنده رو داره میفرسته. دوستان من خیلی میترسم که شاید مسیحیان تصورات بسیار پایین و ناکافی از امتیازات شگفت انگیز خودشون در زندگی در زیر نور کامل انجیل رو دارند. میترسم که نمیفهمند واقعا چقدر شما در با داشتن کامل کلام خدا یعنی کتاب مقدس شما الان برکت خیلی زیادی داریم. آیا اینو درک میکنیم؟ ما احتمالاً تصور بسیار ضعیفی از اون تاریکی نسبی دوره یهودیت داریم. ما تصور بسیار ضعیفی از اینکه یک کلیسا قبل از تجسم مسیح چگونه بوده است رو داریم. بیایید تا چشمانمون رو به اندازه تعهداتمون باز بکنیم. از مثال زکریا بیاموزیم تا بیشتر شکرگزار باشیم. شما خودتون بذارین جای این مرد که این همه مدت منتظر بود و برای اون یهودیانی که سالها سال صدها سال منتظر مسیح بودن و چقدر شادی کردن، اونهایی که فهمیدن، اونهایی که دلشون رو خداوند باز کرد چقدر فهمیدن که خداوند الان مسیح رو داره میفرسته و نجات دهنده رو داره میفرسته. شمایی که این رو میشنوید، شمایی که الان فهمیدید، شمایی که کتاب مقدس رو در دست دارید چقدر باید شادی بکنید، چقدر باید شاد باشید که مسیح به طور واضحی برای ما فرستاده شد. آیا این رو درک کردین دوستان؟ آیا در مسیح شاد هستید؟ دومین نکته‌ای که باید توجه کنیم اینه که در این سرود ستایش زکریا چقدر بر تحقق وعده‌های خدا تاکید میکنه. در اینجا آیه 68 او اعلام میکنه که خدا از قوم خود میگه، از قوم خود، از مردم خود دیدار نموده برای ایشان فدیه‌ای قرار داد. و این همانند شیوه پیامبران به عنوان چیزی که از قبل انجام شده سخن گفته. زیرا مطمئنن تحقق این موضوع تحقق میابه، مطمئنن کلام خدا برآورده میشه. اینجا میگه زیرا از قوم خود دیدار نموده، برای ایشان فدیهی قرار داد. بعد میاد در ادامه وسیله این رستگاری رو، این نجات رو اعلام میکنه. میگه وسیله این نجات ما چیست؟ میگه که نام شاخ نجات است. میگه این وسیله رستگاری ما اسم شاخ نجات. اینجا میگه در آیه 69 و شاخ نجاتی برای ما برافراشت. میگه خداوند شاخ نجاتی برای ما برافراشت، یعنی نجات دهنده قوی خاندان داوود. منظورش این هست. اینجا شاخ نجات یعنی اون وسیله‌ای که خداوند استفاده میکنه برای نشون دادن قدرت خودش، یعنی مسیح. بعدش در آیات 70 تا 73 اگه شما نگاه بکنید، اینجا به این میافزایی که همه اینها بدین طور انجام میشه، یعنی چنانچه اینجا گفته در آیه 70، چنانچه به زبان مقدسین گفت که از بدو عالم عالم انبیای او می بودند، رهایی از دشمنان ما و از دست آنانی که از ما نفرت دارند، تا رحمت را بر پدران ما به جا آرد و عهد مقدس خود را به یاد آورد، سوگندی که برای پدر ما ابراهیم یاد کرد. میفهمین دوستان عزیز؟ اینجا میبینین که واضح هستش که اون ایمانداران یا مؤمنان عهد عتیق بسیار بر اون وعده های خدا تغذیه میکردن، بر اونها اتکا داشتند. اینجا داره از عهد مقدس خود خدا صحبت میکنه. اون مؤمنان عهد عتیق مجبور بودند خیلی بیشتر از ما با ایمان راه برن، چون خیلی چیزها رو هنوز در دست نداشتن، خیلی چیزها رو به طور سمبولی در دست داشتن. اونها از حقایق بزرگی که ما درباره زندگی و مرگ و رستاخیز مسیح میدونیم خیلی کم میدونستن. اونها مشتاقانه منتظر رستگاری بودن، منتظر اون نجات دهنده ای بودن یا رستگاری بودن و اون چیزی بود که به اون امیدوار بودند، اما هنوز برایشون نمودار نشده بود، هنوز برایشون ظاهر نشده بود، هنوز کاملا نمیتونستن درک بکنن که یعنی چی و اون رو با چشم خودشون نمیدیدن. و تنها تضمین اونها برای امیدشون، تنها تضمین اونها برای ایمانشون کلام عهد شده خدا بود. این کتاب مقدس در عهد عتیق اون تنها عهدی بودش که اونها میتونستن بپذیرن و به اون ایمان داشته باشن، اون چیزی که خدا گفته تحقق خواهد یافت. دوستان، ایمان اونها حتی شاید ما رو شرمنده کنه وقتی میبینیم که اونها فقط این عهد عتیق رو داشتن و اینها چقدر به مسیح ایمان داشتن. خیلی ها بودن که ایمان داشتن، خیلی ها بودن که ایمان نداشتن، خیلی ها بودن که فقط دنبال رسم و رسومات بودند، فقط خیال میکردن که مثل فریسیان اگر احکام رو فقط اجرا بکنند خداوند اونها رو میبخشه، مثل خیلی از افراد، خیلی از افراد مذهبی که امروز داریم، حتی میان در کلیسا، حتی در خارج از کلیسا کارهای مذهبی انجام میدن، خیال میکنن اگه قربانی بکنن، اگه روزه بگیرن، اگر که کارهای مختلف، خدمات مختلف بکنند، کارهای مذهبی انجام بدن، رسمهایی مثل تعمید رو انجام بدن، عشای ربانی رو انجام بدن، نجات پیدا میکنن. اما ایمان حقیقی در مسیح ندارن، زندگیشون با ایمان در مسیح جلو نمیره. خیلی ها هستند به این صورت، اما برخی هم هستند امروز و برخی هم بودند در عهد عتیق که فقط به اون عهدهای خدا، پیمانهای خدا، وعدهای خدا ایمان داشتند و دارند. و وقتی این رو در عهد عتیق میخونیم یا این ایمانداران عهد عتیق رو میبینیم، چیزی هستش که باید باعث تعجب هست برای ما. پس بیاین یاد بگیریم که بر وعده ها تکیه کنیم و به این وعده های خدا مانند زکریا اونها رو بپرستیم. شکی نکنیم از اینکه هر کلمه خدا در مورد مردمش، در مورد چیزهای آینده، به همان گونه که هر کلمه در مورد اونها در مورد چیزهای گذشته محقق شده، قطعا تحقق خواهد یافت. چون خداوند این کارا در گذشته انجام داد، پس برای اون چیزهایی که برای آینده هم گفته انجام خواهد داد. باید به کلام اتکا داشته باشیم. حالا هر چیزی حد اتفاقی در زندگیشون پیش بیفته، باید ببینین کلام خدا چی میگه. امنیت اون ایمانداران عهد عتیق مثل زکریا، امنیت اونها با وعده تضمین میشه و امنیت ما با وعده در مسیح تضمین میشه. دوستان، این دنیا، این جسم انسانی و همچنین شیطان هرگز بر هیچ ایمانداری چیره نخواهند شد. تبرئه اونها در روز آخر با وعده تضمین میشه، یعنی با وعده‌ای که خدا به ما داده. خدا هستش که میگه نه، من اینها رو محکوم نمی کنم چون وعده دادم در مسیح. مسیح برای اینها فدیه شد، بر صلیب رفت. اینها به طور واقعی زندگیشون رو گذاشتن برای مسیح. اونها محکوم نخواهند شد، بلکه بدون اتهام و بدون لکه‌ای در برابر تخت پدر حاضر خواهند شد. دوستان، شکوه نهایی این افرادی که در حقیقت به مسیح ایمان دارند، به وعده خدا ایمان دارند، شکوه نهایی اونها با وعده تضمین میشه. نه با کارهای، نه با اعمال نیک ما، نه با کارهای مذهبی ما. نجات دهنده ایمانداران واقعی برای بار دوم باز خواهد اومد. مسیح باز خواهد اومد برای بار دوم، همانطور که اولین بار اومد تا مقدسین خود رو، ایمانداران خودش رو گرده هم آوره و تاجی از عدالت به اونها بده. مسیح دوباره بر میگرده. پس دوستان، بیایید به این وعده ها متقاعد بشیم. بیایید اونها رو در آغوش بگیریم و اونها رو رها نکنیم. اونها هرگز ما رو وامانده نخواهند کرد و شکست نخواهند داد. این وعده های خدا رو شما میتونید تا مرگتون در دلتون داشته باشین و به اونها اتکا بکنین. کلام خدا هرگز شکسته نمیشه. اگر هر کسی میگه که مثلا کلام خدا این چیزو گفته، اون چیزو گفته، اشتباه درونش هست، شما با ایمان جلو برین، به این که نه، کلام خدا هرگز شکسته نمیشه. من بهش باور دارم، ایمان دارم، زندگیم بر اون بنا شده. خداوند مردی نیستش که دروغ بگه. ما بر هر وعده‌ای در کلام خدا مهر داریم که زکریا هرگز ندید. ما مثلا مهر خون مسیح رو داریم تا ما رو مطمئن بسازه که اون چه خدا وعده داده، خدا انجام خواهد داد. خداوند گفت که مسیح رو میفرسته که برای ما فدیه بشه. این کار رو کرد. پس من و شما این مهر رو، این تضمین رو داریم از کلام خدا، از این وعده های الهی که در کلام داریم. نکته سوم رو میخوام بهتون بیان بکنم. ما باید در این سرود ببینیم که زکریا چه دیدگاه های روشنی از اون ملکوت یا پادشاهی مسیح داشت. از مسیح دیدگاه روشنی داشت. از پادشاهی مسیح یا ملکوت مسیح دیدگاه روشنی داشت. شما آیه 71 رو بخونید. میگه که رهایی از دشمنان ما و از دست آنانی که از ما نفرت دارند. پس اینجا زکریا از رهایی از دشمنان ما و از دست آنانی که از ما نفرت دارند صحبت میکنه، گویی که پادشاهی موقت و نجات دهنده موقت از قدرت غیر یهودی رو در نظر داره. از دشمنان صحبت میکنه. از اونهایی که از ما نفرت دارن صحبت میکنه، میگه اینا غیر مؤمنانی هستند که وجود دارند. و ولی او در اینجا سکوت نمیکنه، میگه که نه، اعلام میکنه که پادشاهی مسیحا پادشاهی هستش که در اون قوم او باید او رو همونطور که آیات 74 و 75 میگه مردم مسیح باید او رو بی ترس عبادت کنیم، در حضور او به قدوسیت و عدالت در تمامی روزهای عمر خود. پس اینجا داره اعلام میکنه که این پادشاهی در حال نزدیک شدن است. پیامبران از مدت‌ها پیش پیشگویی کرده بودند که روزی برپا خواهد شد و ملکوت خدا به سوی ما خواهد آمد. مسیح به سوی ما خواهد آمد. زکریا در اون تولد پسرش یعنی یحیای تعمید دهنده و نزدیک شدن مسیح این پادشاهی رو نزدیک دید. امیدوارم اینو در این آیات ببینیم. میگه که ما را فیض عطا فرماید تا از دست دشمنان خود رهایی یافته، میگه از دشمنان اون رهایی خواهیم یافت. خدا رو باید به ترس بی ترس عبادت خواهیم کرد. کسی نمیاد ما رو بگیره، کسی نمیاد ما رو حبس بکنه. و در حضور او خواهیم بود، در حضور او به قدوسیت و عدالت در تمامی روزهای عمر خود. دوستان، اساس این ملکوت مسیحا، این پادشاهی مسیحا با موعظه انجیل پای ریزی شد. اساس این ملکوت خدا با شمشیر گرفته نمیشه، با فشار و با زور و با قوت دست انجام نمیشه، بلکه با موعظه و بشارت انجیل هستش که پای ریزی میشه. از اون زمان خداوند عیسی به طور مداوم در حال جمع‌آوری افرادی از دنیای شیطانی هستش. خداوند داره از اون ملکوت شیطان داره افراد رو جمع‌آوری میکنه، بیرون میاره. تمام اونهایی که در ادیان جاهلی هستن، تمام اونهایی که در جهل و جهالت هستن، اونها رو داره میکشونه بیرون. ما هم خودمون بودیم. همه انسان‌ها یک زمانی در اون دنیای شیطانی بودن، در دنیای تاریکی بودن، در دنیای یا بی خدایی یا پر از مذاهب بسیار جاهل بودن. خارج از اون رو نمیدیدیم، اما خدا چشمانمون رو باز میکنه با محبت و فیض خودش و ما رو میکشونه بیرون از اون دنیا. و این کار رو روح القدس انجام میده و مسیح رو در ما وارد میکنه. مسیح رو باعث میشه که ما رو نجات بده. و دوستان، تکمیل کامل پادشاهی رویدادی هستش که هنوز در راه هست، هنوز به اتمام نرسیده. ایمانداران خداوند روزی میادش که ملکوت خدا رو در سرتاسر دنیا میبینن. در کتاب دانیل صحبت از سنگ کوچکی میکنه، سنگ کوچک پادشاهی انجیل که تمام زمین رو پر میکنه. اما هنوز ناقص هست، این ملکوت خداوند تکمیل نیافته. اما چه در حالت ناقص یا کامل، مردم پادشاهی خداوند رو خواهند دید و مردم مسیح، ایمانداران حقیقی، دوستان عزیز، اینجا در هر زمانی که هستند یک شخصیت رو دارن. اونها اینجا میگه او را بی ترس عبادت یا خدمت میکنند. اونها خدا رو در قدوسیت و عدالت خدمت میکنند. آیا شما خداوند رو عبادت میکنید؟ واقعا وقتی تنها هستید؟ آیا بی ترس خدمت میکنید؟ عبادت میکنید؟ آیا شما در قدوسیت یعنی زندگی پاک و در عدالت خدمت میکنید، یعنی در موقعیتی که شما پارسا شمرده شدید، خداوند شما رو پارسا خطاب میکنه. دوستان، برای اینکه پارسایی رو کسب بکنیم، برای اینکه خداوند ما رو قبول بکنه، ما باید اول توبه بکنیم، باید به مسیح ایمان بیاریم، باید بگیم که ای خداوند، من واقعا لیاقت این رو دارم که لعنت بشم و در جهنم بیفتم، من لیاقت این رو دارم که نابود بشم، اما به خاطر مسیح، به خاطر او که بر صلیب رفت و برای گناهکارانی مثل من فدیه شد و خونش رو پاشید، به خاطر او من به سوی تو میایم. از تو میخواییم که من نالایق رو نجات بدی و بیامرزی. بعد ما توبه کنیم، بعد به مسیح ایمان بیاریم. این گونه هستش که ما رو خدا عادل میشماره. بیایید تمام تلاش خودمون رو به کار بگیریم تا به این پادشاهی، به این ملکوت تعلق داشته باشیم، ملکوت خداوند در حقیقت، که ملکوت روحانی هست. ملکوتی نیستش که با زور شمشیر و تفنگ ایجاد بشه. حالا شاید خیال بکنین که ملکوت مسیح خیلی کوچکه، اما روزی بسیار بزرگ و باشکوه خواهد بود. مردان زنانی که در قدوسیت و عدالت به خدا خدمت می کنند و کردند، روزی خواهند دید که همه چیز زیر پای اونها گذاشته شده. همه دشمنان تسلیم میشن و زیر پا خواهند شد و برای همیشه در اون آسمان و زمین جدید و تازه که عدالت در اون ساکن است سلطنت خواهند کرد. منظور این چیزها با قدرت تفنگ و شمشیر نیست، بلکه این چیزی هستش که خدا دشمنان خودش رو، اونهایی رو که میخواد، برمیگزیده و دلشون رو عوض میکنه. من و شما یه روزی بودش که دشمن مسیح بودیم، قبول نمیکردیم، خیال میکردیم، تمسخر میکردیم، خیال میکردیم که این چیزها اصلا لازم نیست، کلام خدا رو رد میکردیم. شاید بعضی ها هستن هنوزم کلام خدا رو رد میکنن. باید تسلیم خداوند بشیم دوستان. باید درک بکنیم که مثل زکریا درک بکنیم که چقدر در اشتباه بودیم، چقدر در بی‌ایمانی بودیم، دنبال فقط رسم و رسومات مسیحی نریم دوستان، دنبال فقط این که یک اسم مسیحیت رو داشته باشین نریم. بخواییم که مسیحی واقعی باشین، بخواییم که واقعا شاگرد مسیح باشین، دنبال مسیح برین، بخواید که مسیح دلتون رو عوض بکنه. دوستان، چهارمین مورد این هستش که ما باید حالا در نهایت به این توجه داشته باشیم که زکریا از چه دیدگاه‌های روشنی از آموزه الهیاتی برخوردار بود. بعد ببینیم که چه دیدگاه روشنی از آموزه الهیاتی برخوردار بود. او ستایش خودش رو با خطاب به پسر نوزادش، یعنی یحیای تعمید دهنده، به پایان میرسونه. او پیشگویی میکنه که همون جور که شما الان میتونین بخونین، او پیشگویی میکنه که پیش روی خداوند خواهی رفت. یعنی یحیای تعمید دهنده پیش روی مسیح خواهد رفت. و بعد میگه که قوم او را شناخت به نجات دهی. میگه که مردم خداوند رو، یعنی یهودیان رو، به شخصی که نجات خواهد داد میشناسه و اون نجات دهنده رو به اونها میشناسه و نشون میده. یعنی اون راه نجاتی که مسیح در حال آوردن اون هست، اون رستگاری که تماماً از فیض و رحمت الهی است رو نشون میده. یعنی رستگاری که امتیازات اصلی اون آمرزش گناهان است. رستگاری که امتیازات اصلی اون نور و سلامتی یا صلح الهی است رو نشون میده. این رو زکریا میاد و در مورد پسرش میگه. میگه تو این کارو میکنی. پس دوستان الان بیاین در آخر این فصل با بررسی اون چه از این سه امتیاز باشکوه میدونیم به پایان برسونیم. آمرزش گناهان، نور و سلامتی. آیا ما چیزی از آمرزش الهی رو شخصا میدونیم؟ آیا شما که به کلام من گوش دادین، به کلام خدا گوش دادین، آیا شما آمرزش الهی رو خودتون شخصا دارین؟ آیا مطمئن هستین؟ آیا فقط امید دارین؟ میگه من امید دارم. نمیدونم اما امیدوارم. یعنی خدا بخواد. اما کلام خدا یه چیزی رو میگه به ما که قطعی هست. چون ما اگر که شما در به مسیح ایمان داشته باشید و توبه کنید، قطعاً آمرزش الهی رو خواهید داشت، چون خداوند وعده داده. آیا سوال دیگه ای، آیا از تاریکی به روشنایی تبدیل شدین؟ آیا از اون موضوعات تاریکی درونش بودین؟ اون جهالت ادیان دیگه ای، باشه اسلام یا هر دین دیگه ای، افکار تاریک که در اون بودیم، گم شده بودیم درونشون، آیا شما رو خداوند اوورده به اون روشنایی ملکوت خودش؟ آیا شما اون صلح و سلامتی خدا رو چشیدین؟ اون طعم صلح و سلامتی که خداوند به ما میده، مسیح به ما میده رو چشیدین؟ آیا الان در درونتون صلح وجود داره؟ آرامش وجود داره؟ اون سلامتی روحانی وجود داره؟ آیا اینو تجربه کردین؟ یا فقط بگین دارین؟ فقط حرفه؟ به هر حال اینها واقعیت‌های مسیحیت هست. اینها چیزهایی هستند که بدون اونها عضویت در کلیسا و رسومات تعمید و عشای ربانی هیچ کس رو نجات نمیده. ما باید اول آمرزش گناهان رو داشته باشیم. بعد از اون تاریکی بیایم به روشنایی مسیح. باید اون صلح و سلامتی رو در مسیح داشته باشیم. قبل از این که عضو کلیسا بشیم. قبل از این که تعمید بگیریم. قبل از این که عشای ربانی رو به دهان بگیریم. تا زمانی که به طور تجربی با اونها آشنا نشدیم، هرگز دوستان آرام نگیرید. رحمت و فیض و محبت اونها رو آماده کرده برای ما. رحمت خداوند این آمرزش گناهان رو برای ما آماده کرده. رحمت و محبت این صلح و سلامتی و آمرزش و اومدن به روشنایی رو به همه کسانی که نام مسیح رو میخونند عطا خواهد کرد. هرگز دوستان آرام نگیریم تا زمانی که روح خدا با روح ما شهادت بده که گناهان ما آمرزیده شده. ما از تاریکی به روشنایی رفتیم و در واقع در اون راهی باریک، یعنی راه صلح و سلامتی قدم برمی‌داریم. این سرود زکریا بود. داشت اعلام میکرد که خداوند چه کار نیکی رو داره انجام میده. خداوند چگونه او و خاندان او رو، خانواده او رو داره از جهل اون مذهبی که درونش بودند داره نجات میده. خداوند داره مسیح رو میفرسته به اون زمین و داره میفرسته برای نجات تمام اونهایی که توبه میکنن، به او ایمان میارن. ملکوتش داره میاد. خداوندی هستش که ما رو آفریده. خدای واحد، خدای تثلیث، خدای پدر، پسر و روح القدس. دوستان آیا به او ایمان داریم؟ ایمان کامل؟ آیه کلامشو واقعا در بر گرفتین، میخونین، مطالعه میکنین، از اون استفاده میکنین برای دعا، از اون استفاده میکنین برای اینکه زندگی بکنین در مسیح و در مسیح رشد بکنین. دوستان، فقط افرادی نباشین که یک بار در هفته کلیسا میرن، صبحای یک شنبه کلیسا میرن، یا مثلا چند بار در هفته کلیسا میرن. فقط خدماتتون خدماتی هستش که موقتی هست. دوستان، افرادی باشین که واقعا مسیح هستین، که در مسیح شادید، امیدتون در مسیح هست. اگر خدا بخواد که همه چیز رو از شما بگیره، میدونید که اما به شما وعده داره که شما رو نگه میداره و در آخر امید شما به آسمان و بهشت هست، نه برای این دنیا. و زندگیتون رو در این دنیا برای جلال خدا انجام میدید، نه برای پیشرفت خودتون. این چیزها رو ما باید برای خودمون، برای اطرافیانمون، برای خانوادهمون، برای بچه‌هامون این رو دنبال بکنیم. پس خداوند با شما باشه و شما رو از کلامش برکت بده. در نام عیسی مسیح. آمین.